tu non vede un radio là.
درود بر فرشید منافی عزیز و سایر دستندرکاران ایستگاه فردا.
در مورد این فیلمایی که این گروه هکر دادن بیرون، امیدوارم که فیلمای خوبی باشه و زیاد باشه و بتونه حساب اینا رو رسوا کنه تو جامعه جهانی.
از حکومتی که اون حوادث کریزک در سال 88 انجام داد چیزی خاصی نیست. من موندم همه دارن با تعجب دارن نگاه، چیز عادیه. اگه غیر از این بود باید تعجب می‌کردیم.
بابا ما که در 60 که خودت هم در جریان فرشید، ما اصلا همش کتک خوردیم تو مدرسه.
آقا حرف ندارین، درجه یکین، برنامه تون هم عالیه. خیلی خیلی ممنون از این برنامه خوبتون. سلطان خودتونین.
و همچنان از ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. بریم سراغ ادامه برنامه. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، اون زمانی که ما از زمله هنوز با واکسن خارجی حال نمی کرد، فکر می کرد میکروچیپ دارن و نمیدونم وارداتشو ممنوع کرده بود، کار یه عده‌ای شده بود که چپ میرفتن راست میومدن تا از نظر علمی و پزشکی و دینی و فیزیکی و شیمیایی و اینا ثابت کنن که الا بلا معظمله گل گفته و ممنوعیت واردات واکسن به نفع خودمونه. اصلا واکسن خطرناکه. بیا بفرمایید، این گزارش خانم فاطمه، خانم فاطمه سادات ذبیح پور و صحبتاش با یک به قول خودش پروفسور این کار است که چند روز بعد از اون فرمایش تاریخی معظم له مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن پخش شد.
از یک پروفسور ویروس شناس و یک فوق تخصص خونشناسی پرسیدم که
سادات
چرا نباید به واکسن های آمریکایی و انگلیسی اطمینان داشت و شاید هم یک نگاه بیوتروریستی هم داشت.
من واکسن mRNA و واکسن انگلیسی هم واکسنی که بر پایه یک ویروس هست، یک آدنو ویروسیه که این آدنو ویروس از شامپانزه گرفته شده.
بله دیگه، رهبری وقتی یه چیزی میگه برای اینه که وقت شامپانزه نشیم ماها. حالا دو تا ژن این ور اون ور کنن، برمیگردیم بعد اون نسب خودمون، بعد بریم در اعماق جنگل ها زندگی کنیم. گوش بده ببین آقای پروفسور چجوری دارن تشکر میکنن از رهبری برای فرمان ممنوعیت واکسن.
این هم مسئله نیست که شما فکر کنید که مربوط به ایران هست. ایران جسارت کرده، رهبر انقلاب جسارت کردن و با این دستور به نظر من عاقلانه و عالمانه مستند به مدارکی که در دنیا وجود داره، مقالاتی که وجود داره، این دستور رو صادر کردن و خود من باعث خوشحالیم بود که
بله.
به هر حال این اتفاق خواهد افتاد و جلوگیری بشه از ورود واکسن‌هایی که ما هنوز نمی‌دونیم.
بله، این صحبت ها مال کی بود؟ مال دیماه 99 بود. و جالب این که همین این خانم چی بود؟ فاطمه سادات، آمنه سادات، آمنه سادات چند روز پیش دیگه که دیگه معظمله دید اوضاع خیته و گفت ویروس وحشیه و فرمان داد که واکسن وارد کنیم، اینجوری توپو از زمین معظمله ورداش، خیلی شیک انداخت تو زمین آمریکا.
همه این عوامل اجازه خرید واکسن رو از آمریکا نمیداد تا از کشوری که در این مدت تنها 1% واکسن تولیدی خود را به کشورهای دیگر صادر کرده است، واکسن خریداری شود.
همونطور که دیدید، موضوع ممنوعیت واردات واکسن خارجی از جانب رهبری یک دروغ آشکار، اما جریان رسانه‌ای عملیات روانی خودش رو بر پایه تحریف و اخبار جعلی قرار داده تا روح و روان مردم رو در این شرایط سخت کرونایی پریشان و افکار عمومی رو خشمگین کنه.
عجب، یعنی اون آمنه ساداتی که 8 ماه پیش با پروفسور کرونا شناس مصاحبه کرده بود و اونجا معلوم شده بود واکسن‌های غرب از جنب شامپانزه است و اینا، یه آمنه سادات دیگه بوده. یعنی الان کل رسانه‌ها و خبرنگارای حکومتی و برادر و خواهرای ارزشی که تا حالا داشتن برای اثبات مضر بودن واکسن غربی ماله می‌کشیدن، الان دارن در جهت مخالف ماله می‌کشن که بابا رهبر اصلا منظورش چیز دیگه‌ای بوده، ماها بعد متوجه شدیم. الان گوش بدین یه نمونه دیگه از این برادران ماله به دست که ظاهراً روزنامه‌نگار هم هستن در رسانه‌های ارزشی. ایشون چند روز پیش به دعوت شبکه 3 اومده بود ماله‌کشی کنه و بگه رهبر بی‌گناهه.
یه مثال برای شما بزنم، شما من یه نمونه رو فقط برای شما، من میخوام بگم چطوری ذهن شما رو، ذهن مخاطب ایرانی رو به جلوگان میگیرن و واقعا اجازه نمیدن که مسئله روشن بشه. شما یه نمونه رو در نظر بگیرید، ببینید با رهبر انقلاب در مورد مسئله واکسن چطور برخورد شده تو رسانه‌ها و چه مسئله، چجوری من موضوع رو شبهناکیشون داده.
آها، الان میخواد توضیح بده چجوری رسانه‌های تروریستی غرب قصد ترور معظمله رو داشتن سر قضیه واکسن. همین که مثلا گفتن و نوشتن معظمله گفته واکسن غربی نخرید، همین اینو میگه.
مرداد ماه 99 رهبری تصریح میکنه واکسن بخرید.
تصریح.
اما واکسنی که میخرید از کشور مطمئن میشه. یعنی حتی واکسن آمریکایی که میخرید از این کشور ما اعتماد نداریم. اما همین برند رو اگه از این کشور مطمئن گرفتید ایراد نداره.
بله. ببینید این رسانه‌های دشمن چجوری حرف میذارن تو دهن معظمله. اصلا معظمله کی گفته واکسن آمریکایی نخرید؟ اتفاقا همونطوری که ایشون گفت، میگه واکسن آمریکایی هم اگر لازمه بخرید، منتها از خود آمریکا نخرید. منتها ما منظور ایشونو بعد متوجه شدیم دیگه. الان دقیق گوش بدین منظورشونو کامل متوجه میشید. اینا
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
بیا
اینو من به مسئولین هم گفتن، الان هم به طور عمومی میگم.
بله، به طور عمومی هم
اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد.
دیدین؟ دیدین چه راحت فریب رسانه‌های خارجی رو می‌خورین؟ الان شنیدین؟ اینا بازم هست. به چه زبونی آخه رهبری باید بگه واکسن بخرید؟
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمی‌دونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
بیا اونم همه آمریکا، انگلیس و باز خدا رو شکر ببین آمنه سادات و این برادر روزنامه‌نگار ولایی و اون یکی امام جمعه و اون باقی مال به دستا هستن بگن معظمله از اول دنبال واکسن بوده. چقدر در حق این سید اولاد پیام پیامبر ظلم کردن رسانه‌های معاند. همین ماها آقا چقدر کشته ها و مبتلا ها رو انداختن گردن ایشون که ممنوع کرده خرید واکسن غربی رو. نمیفهمم واقعا چه خبرتونه. آقا چرا اینقدر ما بد شدیم آخه؟ چرا چپ میریم راست میریم میخوایم معظمله رو زیر سوال ببریم؟ چرا اینقدر دروغ میگیم آخه؟ الان قشنگ قانع شدین؟ نشدین؟ دیگه مشکل خودتونه دیگه، قانع دونتون احتمالاً یه مشکلاتی داره، بعد ببریم مکانیکی برین دوا درمونش کنین. آره والا
اگه حالشو بردیم آخه خاکشو خوردیم، ما روزی صد دفعه باختیم که حالا این دفعه بردیم. این عشقو اگه به هیچی نمیدم آخه حرفاشو شنیدم، روزای سردشو چشیدم آخه دردشو کشیدم. من میریزم برا تو، تو میریزی برا من، هرچی نمک بریزی کمه باز برا من. من میریزم برا تو، تو میریزی برا من، هرچی نمک بریزی کمه باز برا من.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، تکذیب خبر ممنوع التصویری سید جواد هاشمی، بازیگر همیشه شهید سینما و تلویزیون ایران، به خاطر حضور لخت وی در سکانس یک سریال و حمایت اخشار جواد دوست کشور از وی و شعر جواد لختش قشنگه، جواد لختش قشنگه. اظهار نظر سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، مبنی بر اینکه تا وقتی لبنان به سوخت احتیاج دارد از ایران میرسد، و پاسخ فعالان عرصه سوخت و سوز کشور که جانان من این سوخت لبنان کشت ما را، جر داد اندوه لبنان پشت ما را، و سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی که در سال گذشته 3000 پزشک درخواست مهاجرت از ایران دادند، و نظر کارشناسان که خب اینا که طبیعیه دارن میرن، سوال اینه که اون بقیه چرا هنوز درخواست ندادن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، سعید نمکی وزیر پیشین بهداشت از قصورهای زمان وزارتش از همگان حلالیت طلبید. در این رابطه یکی از کارشناسان امور نمکی کشور به خبرنگاری ما گفت حقیقتاً دکتر نمکی در دوران وزارتش ریکوردهای جدیدی در عرصه‌های مختلف ثبت کرد که باید از آنها تقدیر به عمل آورد. وی همچنین یادآور شد بنا به اطلاعات محرمانه، نمکی در آخرین روز وزارتش قصد داشت رهبر انقلاب شام ببره بیرون، که این درخواست به علت مشکلات امنیتی و همچنین خطر بروز مشکلات پوستی در نقاط حساس معظم‌له رد شد، ولی رهبری نظام یک عدد چفیه معطر و چند فقره کریم نرم کننده پوست دست را به طور اختصاصی برای وزیر بهداشت سابق کشور اهدا کردند.
کریمش نرم بوده؟
بله. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی. همون گونه که در خبرها شنیده‌اید، در ایران روند واکسیناسیون مردم باز هم کند شده است. دلیل اصلی این کاهش روند همینه که واکسن‌های صدقه‌ای ژاپن به ایران هم در حال تمام شدن است و همکنون به نظر می‌آید مسئولین کشور در حال رایزنی با صدقه دهنده بعدی هستند تا یه چند دونه واکسنشو بندازه جلوی ما. این در حالی است که ماجرای تولید واکسن ایرانی کماکان روی هواست و گروه‌های مختلف مردمی اعلام کردند تا زنگ رو هوا هم نباشه ما حاضریم به ریاهامون تف بزنیم، اما برکت نه. با این وجود نماینده ولی چیز، یعنی همون فقیه در استان گیلان، گفته در آینده جهانیان برای دریافت واکسن برکت به ایران هجوم خواهند آورد. برای اینکه اطلاعات دقیقی از کف جامعه و سطح شهر داشته باشیم، همکار گرامیم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به همون جا، یعنی سطح شهر، رفته تا برای من گزارشی تهیه کند. همکار گرامی، صدای بنده رو دارید شما؟
بله همکار گرامی، بنده صدای شما رو میشنوم و سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. همکار گرامی
چه عجب، با مطمئنی دستت بنده چیزی نیست؟
نه خیر همکار گرامی، در خدمتم دیگه.
آماده نبودم. باشه باشه، خب بگو ببینیم همکار گرامی الان کجایی و در چه حالی؟
همکار گرامی الان در خدمت یکی از شهروندان هستم و میخوام ازشون در مورد روند واکسیناسیون در کشور بپرسم. همکار گرامی
خیلی هم عالی، بپرس بپرس.
خب دوست عزیز، بفرمایید که شما به چند سالتونه و واکسن زدین یا نه؟
من متشکرم از حضور شما، بنده 35 سالمه و واکسنم زدم.
دوست عزیز شما واقعا 35 سالتونه؟ به نظر یکم بیشتر میایدم.
ای بابا این صداشم پیره که.
نه خیر عزیزم، من 35 سالمه، میخواد نشون بدم
جانی تو این درگیر عوارض واکسن.
نه حالا آقا جان بلش کن، حالا بفرمایید نظرتون در مورد روند واکسیناسیون در کشور چیه؟
بله خیلی تشکر میکنم، خیلی روند روند خوبی داشته. مثلا برای ما 35 ساله ها خیلی زود زدن و من تا بعد از دوز دوم دو روز تو کما بودم. نه
ای بابا
یه هفته. نه ببخشید یه لحظه
ببخشید چی شد؟ دوست عزیز الو
چی شد همکار گرامی؟
ای بابا
صدای خرد و پف میاد چرا اونجا؟
همکار گرامی ایشون فکر کنم دوباره رفت تو کما.
ببین همکار گرامی من یه سوال دارم، عتیقه های تو از کجا پیدا میکنی؟ یارو به وضوح 80 سالشه، میگه من 35 سالمه الانم که تو پخش زنده رفت تو کما.
من عذر میخوام همکار گرامی، دیگه پخش زنده همینه دیگه پیش
میاد.
خب اجازه بدید یه آقای بله این کنار هست هی داره برای من چشم ابرو میاد ببینم حرفش چیه. همکار گرامی
چشم ابرو میاد؟
بله
وای مواظب باشه تو خیابون همه جور آدمی هستن.
ببخشید دوست عزیز، بله شما نظرتون در مورد باشتن
بابا
ها چی شو؟
نگو اسمشو.
چی بگم؟
بگو مواد، بگو هون
هرچی
میگه بگو، ولی اسمشو نگو.
چرا چی شد آخه؟
مثلا امنیتیه دیگه. حالا بگو ببینم چی میخوای، آمریکایی اروپایی آسیایی چی ردیف کنم برم؟
یعنی شما از اونا داری؟
آره باید بهت پکیج میدم، حتی فرد تنظیر کننده تا میتونی انتخاب کنی.
جان یعنی تو بازار سیاه؟
بازار سیاه کدومه دیگه این سفیدتر؟ من واسدم جلاسی که بابا.
آها بعد آخه این واسدن ها رو از کجا میاری شما؟
ای بابا
اونا رو ببخشید اونا رو از کجا؟
آدمشو داریم دیگه، تازه ما مستقیم از تولید کننده میگیریم، اصل اونمون.
آه دستتون درد نکنه دیگه.
تازه ما پکیجای مختلف داریم برای مشتریای خودمون. مثلا دوست داریم موقع تزریق اون سلبریتی محبوبت هم نزدیکت باشه؟
جان که چی بشه آخه دین
که بتونیم استوری باش بگیری بذاری اینستا بهتر کنه دیگه بابا. چی بشه؟
خب باشه دوست عزیز، یه سلبریتی زن جوونم برای من بذاری کنار دیگه.
اوه ببین اگه سلبریتی زن اونم جوون بخوای یکم گرونتر میشه. میخوای زن شما بخیال شو، من اون آقای برقراری عزیز هست.
اوه نه
اونو میارم تو لایوت کمترم شارژت میکنه. میخوام
همکاری گرامی چی میگی بابا؟ بهش بگو من خودم اینجا سلبریتی میکروفون طلا هستم، همه باید بیان با من واکسن بزنن.
بله همکاری گرامی. بله متشکرم دوست عزیز، من باهاتون حالا تماس میگیرم دیگه.
ببین واکسن، ببین دو تا سیاه لشکرم دارم تو سریالای خیلی معروف کار کردن، یکیشون جای گلزار فلج شده، میخوای اونو ردیفش کنم برات؟
نه قربونت ممنونم، من برات تماس میگیرم.
همکاری گرامی تمومش کن، تمومش کن. چی میگن اینا؟
بله همکاری گرامی، خبرنگار وایده غیر مرکزی خبر وسط بازار سیاه واکسن در حال تلاش برای پیدا کردن سلبریتی محبوب.
بله باب تشکر از توجه شما. سیاه دین، سیاه بازار، سیاه چاله‌ای یا سیاهکاران بزرگ در گذشته گفته هر چیزی سیاهش بهترتره، نخصوزن بازارش. وی پیش از مرگ وصیت کرد که سنگ قبرش حتما سیاه آجی باشد. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، سیاه نگهگاه.
آروم آروم اومدی تو قلبم، شدی بانوی قلعم، نوشاروی دردم، تیکه تیکه مثل بارون اومدی، ناز خاتون اومدی که به چینگی نشستم. ذره ذره آب میشه این دلم، بیتاب میشه این دلم، بس که چه شد کشندم. نمه نمه داره میره قلبم واسه تو، شنیدنم از من و تو، عشق ما رو میفهم. با من باش خیلی دلم بنده به تو، حال شب و روز من لبخنده به تو.
سلام فرش بچه جان.
سلام علیکم.
نظام توی همه ارکان زندگی ما
بله.
یه انگشتی وارد میکنه.
ای بابا.
من یادم از سال 85 دو بار تا حالا به خاطر کراوات دستگیر شدم. دفعه اول به من گفتن که چرا کراوات میزنی، برای اینکه ما شهید دادیم احساسات عمومی جریحه دار میشه. و من گفتم که شما شهید دادین کراوات نزنی، من شهید ندادم کراوات میزنم. دفعه دومم توی نمایشگاه کتاب بود که باز منو گرفتن فقط به خاطر اینکه کراوات میزدم و به من گفتن کراوات حرامه، واسه چی میزنی؟ منم گفتم چون حرومه میزنم، دلیل دیگه ای نداره. قربونت یاسرم.
قربون خودت یاسر جان، کراواتت مستدام. نمیدونم دی بعضیا انگار کراواتی که ما زیر گلومون میبندیم تو حلقه ایناست. نمیدونم آقا چیکار به کراوات داری؟ آقا یه آیه یا یه حدیث شما بیار توش نوشته باشه کراوات حرامه. البته اینا به اینا هم باشه حدیثش هم سسوت میسازن دیگه. حالا بیا ثابت کن مثلا زمان امام فلان مثلا کراوات اساسا نبوده و موضوعیتی نداشته. دم شما گرم یاسر جان. خب دوستان حتما میدونید که از اواخر هفته پیش تا همین روزا جلسات بررسی صلاحیت وزرای دولت جدید انقلابی در مجلس انقلابی به صرف کرونا و دعوا و حضرت آقا منعقد میباشد. یعنی یه جوری هم منعقد میباشد که آدم گاهی فکر میکنه اونجا مجلس شورای اسلامی نیست، مجلس تمجید و یادآوری حضرت آقا یا همون معظمله خودمونه به همه جهانیان. الان مثلا گوش کنید این برادر نماینده چقدر دردمند داره در مورد آقاش و روش کارش صحبت میکنه. اینا
بعضی گفتند وقتی آقای رئیسی لیست افراد پیشنهادی برای وزارت اطلاعات را به محضر حضرت آقا عرضه داشتند، معظم الله انگشت خود را روی اسم آقای خطیب گذاشتند.
معظم له اولا، بعد وقتی انگشتش روی چیزی میذاره معمولا بعد درد بیاد دیگه، چون به هر حال ایشون انگشت قوی دارن، همه مردم هم شاهدن. ولی ظاهرا توی این نقل قول معظم له انگشتشو به نیت خوبی روی آقای خطیب گذاشته بوده. البته نقل قول های دیگه هم هست در این مورد.
بعضی گفتن به نظر حضرت آقا وزیر اطلاعات در جناب آقای خطیب متعین است. بعضی گفتن سیره حضرت آقا معین کردن چهار وزیر اطلاعات کشور دفاع و خارجه است.
اصلا جلسه حضرت آقاست، وزرا و بررسی صلاحیت و این حرفا بهانه ایه که نمایندای مجلس انقلابی بیان ابراز ارادت هزاران باره با آقاشون بکنن. البته روایت های دیگه هم در مورد سیره معظم له هست، باز از نظر ایشون
سیره رهبر معظم انقلاب درباره این چهار وزارت خانه آن است که اگر با فرد خاصی مخالف باشند نهی میفرمایند، اما در تایید شخص خاصی معمولا نظر نمیدهند.
یعنی در این مرحله از بازی شما باید یه جوری رفتار کنی و کرده باشی که معظم له به اسم توی لیست وزرا رسید هیچی نگه، چون اصولا ایشون از کارگزاره مورد علاقش تعریف نمیکنه که پررو نشن. بنابراین هدف اینه که معظم له لام تا کام حرف نزنه. مثلا پیشش میگن فرشید، ایشون خب منطقا هرچه دهنش در میاد میگه دیگه، ولی اگه سکوت کنه یعنی فرشید دیگه سید عبدالفرشید از این به بعد، در این حد. اما پای اوس ابرام هم وسط کشیده شده به این روایت ها در ادامه.
روز گذشته از جناب آقای رئیسی رئیس جمهور محترم در این باره سوال شد. ایشان فرمودند حضرت آقا درباره آقای خطیب نظر خاصی نداشتند و نیز درباره سایر وزرا.
این تموم شد دیگه، حضرت آقا نظری نداشتن. یعنی مثل امام که ازش پرسیدن چه احساسی داری که انقلابت پیروز شده، گفت هیچی. ایشون هم اینجوریه، وقتی میگه هیچی یعنی خوبه. اما دل این نماینده انقلابی خیلی برای مظلومیت معظم له خونه. نمیدونم کسی به بنده کفش معظم له چپ نگاه نکرده، ولی من نمیدونم چرا، به هر حال ایشون دلش خونه دیگه.
یعنی تصدی صندلی وزارت اینقدر ارزش دارد که کسانی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ میدهند تا نمایندگان محترم را دوچار خطای محاسباتی و تصمیم گیری کنند.
آره، بعد در این مرحله دیگه اوس باقر قالیباف دید او خیلی دیگه در زمینه ارادت ورزی و مالش از اون نماینده انقلابی عقب افتاده، شاید معظم دلگیر بشه ازش. خودش هم پرید وسط، دستمال رو به خوبی از دست فردی و از دست فرد قبلی رو بود به این شکل.
در این موضوعات ایشون فرمودن این وزرایی که تو این بخش و از وظیفه قانونی من اینا رو خدمت حضرت آقا مطرح کردم و ایشون هم موافقت کردن.
بله، خلاصه ببینید با وجود اینکه جو معنوی و فضا پر از حضرت آقا بود که به صورت سریع فوری انقلابی مردم احساس معظمله بکنن، اما یه سری نماینده انقلابی شهر و شیطون هم تو مجلس هستن دیگه که کلن دارن میلولن وزوز میکنن تو مجلس اینا.
آقای دکتر قالیباف با این سهم فکر میکنم که صحبت ها خیلی مؤثر و مفید نیست.
دوستان
ناظم بیا، ناظم مدرسه،
دوستان همکاران، من اسم ببرم؟
بنویس اسمشونو تو بدا.
جناب آقای رسولی همکاری کنید که دوستان اینجا نیستن.
همکاری کنین دیگه،
بفرمایید.
همکاری نمی کنید؟
بله نمیشه.
نه مثل که نمیشه.
خیلی کار شما سایی دکتر، کار من که نیست.
ای بابا حالا سخت نگیر دیگه آقای نماینده دیگه. ایشون ناظمه اومد یه دوتا چیز گفت اسمشون تو بعدا مینویسه دیگه. یه حضرت آقایی هست همه میان دونه دونه ابراز ارادت میکنن بهش میرن، حالا گوش دادن نمیخواد. من فکر کنم خود نماینده ها میدونن نفری که میره حرف بزنه میخواد از حضرت آقاشون تعریف تمجید کنه، تا شروع میکنه اونام شروع میکنن به وزوز کردن در گوشم. البته آقای قالیباف میگه نماینده ها باید حواسشون باشه چون تلویزیون داره نشونشون میده.
شهر به صورت زنده از طریق تلویزیون پخش میشه.
چقدر مهم، چقدر مهم.
بازخوردایی که به روایت عمومی مجلس منعکس شده، مردم برداشت خوبی رو از ازدحام و همهمه و عدم مراعات بعضی از پروتکل ها نداره.
بده دیگه، بده،
اثر خوبی نداره.
نداره واقعا، خیلی بده، اینجوری درست نیست اصلا.
آقای من دارم برام این دوستانی که عکس میگیرن دارم توضیح میدم. شام از دوستان اینه که من نمیخوام بعضی مثالی که زدم رو اینجا بگم، استدعا دارم
بله
حتما پروتکل رو رعایت کنیم و انضباط جلسه انشالله برقرار.
بله خیلی پروتکل رو که خیلی داشتن رعایت میکردن. وزیر بهداشتشون بدون ماسک داشتون وسط میلولید عکس میگرفت با بقیه. خیلی با آقا درست در لحظه ای که رئیسشون داره تذکر میده یه سری گوشه دارن عکس یادگاری میگیرن. خدا وکیل من مجلس تور تفریحیه، چه خوش میگذره ظاهرا. نه دوره هم فضا صمیمانه، حقوق بالا، رانت فراهم، همه چی هست و چرا که نه دیگه. ایشالله قسمت بشه یه بار همگی با هم بریم مجلس. البته اگه عطر یاد حضرت آقا خفمون نکنه از بس که اینو سابیدن. والا به خدا دکتر رو برو
دکتر. جونه دکتر چرا هی میری دور دور، انقدر داغ بدنت میزنه هی بالا کنترل.
دکتر
جونه دکتر
بودو پیکم و پر کن،
شما همینجو که میرخصی بدنتو شل کن. وای حالا وقت بره، حالا ساسی اومدی که بری بالا، هرچقدر ناز کنی تشمال منی مثل سریالا. همه تو دلی یا همه خفنا، کارداشیان طوری بدنا، میگی چقدر بیاده سلامتی بر دهنا. روحانی با برجامش فدای اون اندامش، بودو بیا بغل، مهمی چی میشه سر انجامش.
دکتر
جونه دکتر چرا هی میری دور دور، انقدر داغ بدنت میزنه هی بالا کنترل.
دکتر
جونه دکتر
بودو پیکم و پر کن،
شما همینجو که میرخصی بدنتو شل کن.
خوبی بابا جان، همه چی ردیفه؟ اول من یه چیزی رو بگم بابا، میشه با من نگی ددی؟ من یه جوری میشم وقتی تو با من میگی ددی بابا. اصلا بابا چه اشکالی داره آخه به این خوبی، به این با ابهتی؟ آنه نشدی؟ حالا اینو بعدا ما حرف میزنیم، ولی پامچال بابا اینو میدونه که هر وقت مشکلی چیزی پیشنهادی بهش میشه، پسری چیزی از کنارش رد میشه، باید اول از همه به کی بگه؟ ها جواب بده دیگه بابا، اصلا من تو رو کمک میکنم، جوابش اینه به بابا. بله چی شد؟ مسئله خصوصی توه؟ باز دوباره گفتی دادی؟ مسئله خصوصی مگه داریم ما اینجا؟ من مسئله خصوصی دارم با تو؟ درست صحبت کن با بابای تو، گوش گوش کن ببین تو رو چی دارم من میگم. ببین من از اون بابا ها نیستم بابا. الو آخ قد کرد دوباره. نگاه کن روی شلمانی که همه جلوش خبردار وامیستن گوشی قد میکنه، خاک بر سر مادر این بکنن با این خود دختر بزرگ کردنه. فقط ددی ددی کردن خوب یاد گرفته، خجالتم نمیکشی.
آقا شرمان گل گلاب.
سلام
آقا فرشید. آقا من شیرنی باید بدم به کل اداره امروز.
جان فرشید درست شد؟
یعنی؟
جان من درست شد؟
چی درست شد؟
نمیدونم آقا، گفتی میخوای شیرنی بدی، گفتم حتما یه چیزی درست شده دیگه.
نه بابا جان، نه همین که من یه دفعه وارد این چای رسانی شدم تو با تلفن حرف نمیزدی واقعا اتفاق بزرگیه، من ندیده بودم.
شکری میکنی آقا فرشید. من نوکر شما همه کاراشون ریختن آقا سر من اینجا، من باید همه اینا رو مدیریت بکنم.
عجب میدونم. آره با
چایی برای تو بریزم.
قربونه دست درد نکنه آقا شلمان، دست درد نکنه. بده که لازم همه. بده
افتی لازم همه. یاد اون آهنگ افتادم آقا، ای بگی لازم همه دورم کنه ولی لازم همه.
ای شیطون تی ام بکس هم گوش میدید.
آنده بره
باری کرد
بلاخره خدمتی شاه این چایی مشتی شلمان دم فرشید پسند بکنم.
خب چطوری شرمان جون، همه چی ردیفه؟
والله جانم برای تو بگه آفرشید، این دختر من این پامچال منو حسابی نگران کرده برای.
چی شده شرمان؟ مشکلی پیش اومده من؟
مشکل اونجوری که نه، ولی یه سری مسائل اینجوری مربوط به آینده است واقعا من نگران میکنه آفرشید.
عجب من خیلی نگرفتم چی میگی شرمان، اونجوری و اینجوری اینا چیه؟ من
مگه نشی آفرشید میگن در کشور خب. تعداد پسرای آماده ازدواج از دخترای آماده ازدواج بیشتر شده.
آها آره اون خبره رو میگی، اعلام کرده بودن به ازای هر 122 تا مرد متقاضی ازدواج 100 نفر زن آماده ازدواج. آره
آنده بره. خب ما الان آقا چه خاکی به سر من بکنم بره؟
ببخشید کی گفته تو باید کاری بکنی شلمان؟
چی؟
این شرایط کلی مملکت خب. دیگه شلمان جان چرا تو به خودت میگی؟
من غیرت ندارم آقا فرشید، من آدم بیرگه بی اصل و ریشه و نسبی به نظر میام فرشید جان.
آقا چرا چی آقا... میگی شرمان، چرا خودزنی میکنی؟
من نشستم اینا رو حساب کتاب کردم.
چی رو من اصلا نمیگیرم چی میگی تو.
آقا فرشید گوش بگی بره، 122 تا مرد به ازای هر 100 زن یعنی چی؟ یعنی در ازای هر یک دختر 1.22 صدم مرد ازدواجی وجود داره دیگه بره. این بگو آره دیگه درسته.
چه حساب کتابی نشستی کردی تو هم شلمان؟ آقا چه ربطی به تو داره این به خودت گرفتی؟
آقا من دختر بزرگ دمبخت دارم بره
جام؟
آخه
چی شد؟ من هنوز من نمیفهمم چی میگی تو؟
یعنی من باید زنده باشم ببینم جگرگوشه من با دو تا مرد ازدواج بکنه
شلمان؟
آقا ما داریم همچی چیزی بره؟ آقا نمیفهمی چرا شما
من واقعا من برگام ریخته الان
کجا ریخته جمع کنم؟
ها؟ تو چی میگی بابا؟ میگم این چه ربطی به پامچال داره؟
ها؟
بابا این کار آماریه توی جمعیت و این حرفا.
آقا من کار آماری ماماری سر من نمیشه بره، من کسی بیاد سمت پامچال من لیو لورده میکنم اینو بیمیره اصلا
بابا.
حالا چه برسه به این که بخواد دوتا دوتا باشه؟ یعنی چی بره
از دست تو شلمان
گرفتم.
یعنی فکرت یه جاهایی میره یه جاهایی میره، عقل جنم نمیرسه بهش.
آقا فرشید من دارم سعی میکنم به طور خیلی ملایم
خب.
و غیر مستقیم گوشی رو بدم دست این
خب.
این برگشته به من میگه ددی تو خیلی حساسی خیلی رو حساب این گوشی رو روی من قد میکنه بره.
شلما حرفت عجیب غریبه دیگه، آخه اون طفلکم شاکی میشه با این حرفایی که میزنی.
تازه من به این دارم میگم به من نگو ددی، من بابا هم من ددی نیستم که ددی چیسه بره. میگه ما هر چی دل من بخواد من تو صدا میکنم تو دموده.
اونو حالا من نمیدونم ولی ببین به نظرم باید تو یکم حساسیت تو به طور کلی بیاری پایین شلمان جان.
آقا فرشید بذار یک بار اجازه بده این دختر تو رو ددی صدا بکنه میفهمی من چی میکشم.
بابا جان دختر من که اصلا هنوز حرف نمیزنه، بعدش هم حالا هر چی دلش خواست بگه خیلی مهم نیست که حالا تو چرا
من ددی نیستم.
ای بابا دوباره
بابا شلمان
باشه حالا شلمان ول کن ببین من باید برم کارام مونده، قصه نخور حالا من دوباره میام حرف میزنیم با هم دیگه. فقط ببین این استکانو من اجازه هست ببرم یا الان تو فاز استکان گیری هستی؟
اونو ببر آقا ببر اصلا بنده تو سطل آشغال بیا خود کن توی سر من بدبخت بیچاره ددی.
شلمان نکن این کارا رو دیگه، خودتو داغون نکن، میام حرف میزنیم حالا با هم دیگه. قربونه فعلا
خداحافظه. عجب نکن اگه بابای من بود این روزا رو میدید که پسرش به جای بابا ددی شده تفنگ سرپرش رو برمیداشت میابرد منو تیرباران میکرد. به خدا
خدای بابا جان کجایی؟ بابا جان کجایی؟ ببینی چطوری پسرتون رو ددی کردن؟ خدا
ددی نیستم بابا، بابا شلوان همه.
صبح ما کاری جن اینامو کوچه سر چو مینامو نمندنم نه تو نه تو دنی نه من کاره جنه کو کوچه کاره کو کوچن خیزی دی میچون من منی دی کسی ننه چی بابا نه من دنم نه تو نه تو دنی نه من کاره جنه کو اونی که نازره سچوریت فار داره دمی مرکا نره کن اونی که نازره چومه درونزا داره خوستار جربا داره لال بازیه یاد داره کن کاره جنه کن کچه کاره کن
بریم سراغ ادوین که یه آلبوم منتشر کرده به اسم مموریز و چند تا از موزیکای انگلیسی رو هم کاور کرده، درسته؟
بله، این آقای ادوین اگه یادتون باشه 4 سال حدودا با بلکت همکاری میکرد و بعدش مستقل شد. سال 2016 بود که دیگه گروه رو ترک کرد. این آلبوم جدیدش هم 7 قطعه داره. یکی از کارهایی که کاور کرده آهنگ سامر تایم سادنسه که خب یه قسمتشو بشنویم.
Kiss me all before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got the summertime, summertime sadness. Got the summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Oh, whoa, oh. I got the summertime, summertime sadness. So it's the summertime, summertime sadness. Got the summertime, summertime sadness. Oh, whoa, oh. Kiss me out before you go.
و اما بریم سراغ آرش صبحانی و گروه کیوسک و آلبوم جدیدشون پایان شیرین.
بله، این آلبوم هم 13 تا قطعه داره و البته همراه با آلبوم یه فیلم هم منتشر کردن، یعنی در اصل یک فیلم آلبوم منتشر کردن و خب در طول فیلم و البته با شنیدن ترانه ها یه داستان روایت میشه.
آره، آرش صبحانی خواننده گروه گفته حدوداً 4 سال روی این ایده کار کردن و توی ایران این اولین باره که یک فیلم آلبوم منتشر میشه و خب ایده و دغدغه‌شون هم اعدام و خشونت و بی‌عدالتی بوده و طرح آلبومشون هم یک تصویر قدیمیه که یک توپ جنگی اون وسط گذاشته شده و یک فرد هم بهش بسته شده برای اعدام، زنان و مردانی هم نشستن به تماشا.
بله، فرید هم یه گفتگو با آرش صبحانی کرده که میتونین توی صفحه موسیقی فردا و البته سایت رادیو فردا گوش کنین. آلبوم فیلمه، یعنی پایان شیرین هم توی چند تا جشنواره تجربی جوایزی هم گرفته.
بله، فیلمشون که یک حالت انیمیشن هم داره توی همین گزارش فرید خودمون و از طریق سایت رادیو فردا میشه ببینین و البته خود گروه کیوسک هم معرفیش کردن.
بله، خیلی عالی، امیدواریم که موفق باشن. بریم قسمت از آهنگ رویای شیرین از گروه کیوسک رو بشنویم
و همین آلبوم جدیدشون.
من همونم که میخوندش از گل و نور و ستاره. من همونم که میخواستش چشم مادر بیاره. آمیشم از این همه شم وقتی که بیای دوباره. میشه دنیا رو عوض کرد اگه چشمات بگه نره.
همه رفتنها همیشگی و دائمی نیستن. شده گاهی وقتا وسط یک دلنگرانی نامفهوم یا یه تردید بیامون دلت بخواد فقط بری، حتی بدون خداحافظی، حتی بدون اینکه یادداشت بذاری و تکلیف رو مشخص کنی. نمیتونی تکلیف رو مشخص کنی چون خودت هم نمیدونی کجای کاری، نمیدونی این تردید سوزناک، این بلا تکلیفی بی پیر بین موندن و نموندن حرف حسابش چیه، نمیدونی چی اصله و چی قلابی، نمیدونی کدوم علامت اصالت داره و کدوم پیکان فقط داره گمراهت میکنه. پس باید بری و تن بدی به یه تلاطم بزرگ، خودتو بسپری به دست طوفان، به امید آرامش بعد از طوفان، به امید روزی که مثل کرم ابریشم پروانه بشی و از پیله بیرون بزنی. اگه اینطور به رفتن نگاه کنی هرچند سخته، ولی اگه برگشتی باشه اون موقع میفهمی که ارزشش رو داشت تن دادن به اون تلاطم و سرگشتگی، به اون بی خداحافظی رفتن و بی مقدمه برگشتن و اون همه عشق و شوقی که در پی خودش داره. شاید ارزشش رو داشت شکستن اون حبابی که داشت همه زندگی رو در خودش خفه میکرد.
چرا خوابم نمیبره؟ چرا خستگیام از تنم نمیپره؟ چرا همش داغونم؟ چرا این ساعت اصلا نمیگذره؟ این حباب نمیشکنه؟ چرا هیچ کسی صدامو نمیشنوه؟ بهم بگو چرا وقتی نیستی انگار هرچی دارم بازم یه چیش کمه؟ تو رو یاد من بیاره، دلم تمیشه غروب و شب و حس تنهایی میکشه منو، میخوام یه کاری کنم که از این حالت لعنتی درام. بگو قصه رو برام، تعریف کن این حسم و الان، میخوام بدونم چی میشه آخه این خونه یه لعنتی تنگ شده برام.
برفت و زیر بارون با من، برفت و زیر بارون با من، برفت و زیر بارون با من. petit bois de trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu. Dans le petit bois de trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi, nous deux. On était partis pour trousse chemise, guettés par les vieilles derrière leurs volets. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à trousse chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu d'un élan superbe conjuguer le verbe aimer son prochain. Et j'ai renversé à trousse chemise, malgré tes prières à corps défendant. Et j'ai renversé le vin de mon verre, ta robe légère était 17 ans. Quand on est rentré de trousse chemise, la mer était grise, tu ne l'étais plus. Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. On coupe le bois à trousse chemise, il pleut sur la plage des morts de saison. On coupe le bois de la cage, où mon cœur trop sage était en prison.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می
باشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدن خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بود. یاد تو درخشی باغ صد خاطر خندی، عطر صد خاطر پیچی، یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتی، هر گشودیم و در آن خلوت دل خواه ساعتی بر لب آن جوی نشستی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یه مرد بگه اقامم میشه اونا بهم میگن ساکت بمونم داد که میزنم میگن در داد تجیبه این چیزیه که فتوا شده تعریف من همیشه بلوا کنه مثل شیطانی که تنها شده سجده نکرده پشت شرفا پره من دوست دارم من خوبم و منم داغ میشم رمز کنی لرمشم و دوست دارم هر تو شده باز بخونم و کسی نگه نرو دیگه راه نرو تنم رو آب دل بدم به کارتون خواب دل بدم اصلا عاشق صورتی باشم یا رنگم رو تا کنم جسر بگم بگو جای من بودی خوب باشی چون که زنی مجبوری چند بار جلو آینه رفتی که بد نگه خوشگل شبی چند بودی ها چقدر دیگه باز چون بدم شله برا بارود بشم چقدر دیگه باید سب کنم که سهمامون اندازه هامون بشن گاهی میخوام مثلت بشم شاید حرفامو بهش دل بدن جایی اگه بودم نگام نکنن نخوان هرچی که دوست دارن چرت بهت بگن من خاموش نمیشم آدمم واسه ناموس نمیشم این کلمه ها بوی نامیدن از رحمقا بیان برا قانون بچینن